خوش آمدید به رادیو 808، اولین رادیوی تخصصی مهندسین عمران در فضای مجازی.
سلام، من مجتبی اصغری هستم با شماره 69 از رادیو 808 ویژه مهر ماه 94 با موضوع انتخابات نظام مهندسی و چالش های پیش رو همراه شما هستم.
مؤسسه آموزشی مهندسی 808 برگزار می کند سومین همایش ملی و اولین کنفرانس بین المللی طراحی عملکردی سازه ها، شامل آموزش های تئوری کاربردی و اجرایی از 0 تا 100، 400 ساعت آموزش تخصصی با برترین اساتید و مدرسان نرم افزاری برای اولین بار در کشور. شامل کارگاه‌های آموزشی تئوری، دوره‌های جامعه آموزش نرم‌افزاری، بازدید از پروژه‌های اجرایی و کنفرانس ارائه مقالات. تاریخ کنفرانس 4 اسفند ماه. اطلاعات بیشتر همایش در www.civil808.com/conference. با 808 طراح عملکرد سازش.
با سلام خدمت شنوندگان رادیو 808، در شماره 69 از رادیو 808 در خدمت جناب دکتر تولایی معاونت سازمان برنامه بودجه کشور هستیم و جناب مهندس مسعودی عضو کارگروه عمران سازمان نظام مهندسی کشور. در این شماره بیشتر اختصاص بحث مروز کشور نظام مهندسی. جناب دکتر تولایی اگر امکانش هست به عنوان اولین سال کوتاه رزومه برای شنوندگان رادیو 808 بفرمایید تا بعد سالی بعدی خدمت شما باشیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. ضمن تشکر از اقدام مثبت شما و تبریک به این بینش و فکر که شما یک مؤسسه آموزشی مهندسی رو به روش دیجیتال برقرار کردید. من توصیه‌ام به جناب عالی این است که قطعاً این روش در آینده می تواند بسیار در آموزش مهندسین جوان ما مؤثر باشه و در تبادل تجربیات مهندسین هم نقش عمده‌ای رو داشته باشه. آن چیزی که ما کم داریم مسئله آموزش و پژوهشه. اگر آموزش رو به صورت مستمر از بعد از فارغ التحصیلی تا انتهای کار به دنبال داشته باشیم، قطعاً پژوهش های ما هم پژوهش های عمیق و پر محتواتری خواهد بود. بنابراین آموزش، همه به آموزش نیازمندند از کودکی تا پایان عمر. بنابراین این آموزش ها، اونم علل خصوص آموزش دیجیتال، بسیار خوبه. من توصیه میکنم که شما این کار رو با همه سختی هاش تا حالا پذیرفتید، از این به بعدم بپذیرید، استقامت کنید، قطعا در این کار موفق خواهید شد، چرا که حرکت، حرکت مؤثر و مثبت. اما سابقی از خودم عرض کنم، من فارغ التحصیل سال 55 دانشگاه علم و صنعت در رشته عمرانم. البته رشته های دیگه مهندسی هم در همون دانشگاه مثل مکانیک برق خوندم، ولی از راه و ساختمان فارغ التحصیل شدم. در سال خب بعدش سربازی رفتم، با پیروزی انقلاب من دیگه آمدن وارد بازار کار شدم. سال 58 در کردستان بودم، دفتر عمران امامو تشکیل دادم با بودجه 1 روز نفت. سال 59 معاون استاندار خوزستان شدم. سال 60 استاندار خوزستان شدم، زمانی که جنگ شروع شده بود و جنگ دامنش بسیار بسیار گسترده بود. یک جوان 31-32 ساله شد استاندار خوزستانی که بسیار با مشقت بود و بسیار سخت و سنگین بود. بعد از اون مسئولیت نفت، معاونت وزارت نفت رو داشتم که باز اون هم درگیر جنگ بود، در مسائل جنگ اونجا اونجا بمباران‌های روزانه‌ای بود بسیار سنگین، سرپرستی جنوب وزارت نفت داشتم، بعد مدیریت عاملی شرکت گاز رو داشتم. در حین بعد از این مرحله وارد بخش نظامی شدم، صنعت نظامی، ابتدا قائم مقام صنایع نظامی و بعد مدیر عامل سازمان صنایع نظامی، صنایع دفاع، بعد هم جانشین وزیر دفاع به مدت 7 سال، دوباره مجدد برای بازسازی مناطق جنگ زده دوباره خوزستان رفتم و شدم استاندار خوزستان برای علل خصوص برای بحث بازسازی. بعد از پایان ماموریتم ادامه تحصیل دادم در رشته مدیریت، در دو دانشگاه، یک مدیریت دولتی و یک مدیریت استراتژیک دفاعی در دافوس ارتش. بعد از اون هم در دانشگاه عالی دفاع ملی در رشته مدیریت حرفه‌ای استراتژیک از اونجا هم فارغ التحصیل شدم. مسئولیت‌های کاری که من داشتم در زمینه‌های مختلف مهندسی بوده، در همه زمینه‌های مهندسی مثل برق مکانیک و هوافضا، رشته‌های مکانیک سلاح، من مسائل عریضه مهندسی خوشبختانه بودم. البته به علت گستردگی اینها ادعای ندارم که در این زمینه ها تجربه طولانی پیدا کردم، اما بالاخره با موارد اونها کمی آشنا شدم. اما رشته اصلی بنده هم عمران بوده و مدت 10 سال هم در بنیاد مستضعفان مسئولیت سرمایه گذاری و توسعه بنیاد مستضعفان داشتم، معاونت توسعه بنیاد در همه زمینه ها بود، در زمینه توسعه فولاد، توسعه سیمان، توسعه پروژه‌های الکترونیک و برق، توسعه نیروگاهی و توسعه ساختمان و مسکن و راه تونل و قسط. آیا کافی است یا بازم بگم؟
بله، متشکرم. خب من قبل از اینکه وارد سوالات اختصاصی نظام مهندسی بشم، قبل از هر چیز از آقای مسعودی خواهش میکنم که اول اینکه خودشون هم کوتاه معرفی کنم هر شما نگاه دیگه استش، و بعد به خاطر تجربه و تخصص ایشون تو زمینه نظام مهندسی سوالاتی رو که در این خصوص دارن از جناب علی و بنده و تمام شنوندگان رادیو 808 داریم، ما مایلیم که شما به یک از پیشکسوتان عمران کشورمون نظراتتون رو در خصوص نظام مهندسی بفرمایید رو ایشون بتونن از خدمتشون داشته باشن. آقای مسعودی بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم.
من
تشکر میکنم از زحمتی که شما میکشید و کار ارزشمندی که در زمینه آموزش‌های مجازی انجام میدید. واقعا کار ارزشمند و قابل ستایش هست. بنده محمد حسین مسعودی هستم، کارشناس مهندسی عمران و کارشناس ارشد مهندسی پدافند غیرعامل در گرایش سازه‌های امن. افتخار اینو دارم که در حال حاضر عضو هیئت رئیسه گروه تخصصی عمران در سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران هستم. در این 3 سالی که فعالیت کردیم در سازمان، تمام تلاشمون این بود که بخش‌های مخفول مانده و بخش‌هایی که واقعا میشه از ظرفیت‌های اونها استفاده کرد رو احیا بکنیم. البته این رو روی توان خودم حساب نکردم، شناختی که از جامعه مهندسی کشور داشتم من رو به این سمت برد که از حد اکثر مشارکت اعضا در این 3 سال بهره ببرم. کار ارزشمندی که در این دوره انجام شد، برای اولین بار در 6 دوره سازمان نظام مهندسی کارگروه‌هایی در زیر مجموعه گروه تخصصی شکل گرفت، کارگروه‌های تخصصی، و بنده افتخار این داشتم که 2 تا از این کارگروه‌ها رو مسئولیتش رو به عهده گرفتم. یک کارگروه نظارت بود، همونطور که مستحضر هستید در حال حاضر سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران بیشتر خدمات مهندسی در حوزه نظارت رو داره پوشش میده، اگرچه ما اعتقاد داریم که بحث نظارت در اولویت نیست. در حوزه خدمات مهندسی اولویت اول موضوع مجری و بحث اجرای ساختمان هست که باید تحقق پیدا بکنه، ولی بر حسب این که این شاکله به این سمت شکل گرفته، ما وظیفه دونستیم که در همین کارگروه نظارت هم نقش ایفا بکنیم و کمک بکنیم به مهندسان ناظر، هم در بخش مشاوره‌های فنی در این زمینه، هم کارشناسی هایی که در مباحث مختلف از جمله شرح خدمات مهندس ناظر، قراردادهایی که دارند، و همینطور آگاهی بخشیدن به اونها در قبال مسئولیتی که میپذیرند. خب کارهای بسیار ارزشمندی انجام شد و امیدواریم که این عمل کرد به صورت مکتوب و مستند هم به چاپ برسه. در کارگروه دیگه، کارگروه برنامه‌ریزی افزایش ظرفیت اشتغال، کار بسیار ارزشمندی برای اولین بار در سازمان نظام مهندسی شکل گرفت. انعقاد یک قرارداد بین سازمان نظام مهندسی و سازمان نوسازی شهر تهران در زمینه کنترل مضاعف نوسازی بافت فرسوده در 12 منطقه شهر تهران، که هر دو مورد در هر دو کارگروه ما از ظرفیت‌های اعضا با فراخوان‌هایی که در سایت رسمی سازمان درج شد استفاده کردیم و فکر می‌کنم که این موضوع و فراخوان‌ها و استفاده از ظرفیت اعضا باید نهادینه بشه در سازمان نظام مهندسی، که قطعاً نشون دهنده ظرفیت بالای جامعه مهندسی. خب در همین بین ما افتخار همکاری از قبل و آقای دکتر تولایی که خدمتشون الان هستیم، از اساتید بنده هستن، البته اگر ایشون بنده رو به عنوان شاگرد خودشون قبول بکنن، هم در مسائل اجتماعی از ایشون زیاد آموختیم، هم در مسائل حرفه‌ای، و ما خودمون رسماً از ایشون تقاضا کردیم با توجه به جوی که در نظام مهندسی حاکم هست و مشکلاتی که وجود داره، به هر حال نیاز هستی که ایشون حضور پیدا بکنن در دوره هفتم، و امیدوار هستیم با اقداماتی که داره انجام میشه حضور پررنگ ایشون در دوره هفتم در نظام مهندسی با جلب اعتماد مهندسان عزیز داشته باشیم. من فکر میکنم اتفاقا مهمی که الان داره در سازمان نظام مهندسی پیش میاد، بحث نزدیک شدن دو نظام فنی و اجرایی کشور که مرتبط هست با طرح‌های عمرانی، با نظام مهندسی ما که مرتبط هست با ساخت و ساز شهری. خب حضور آقای دکتر تولایی در سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و اینکه بتونیم این تجربیات رو منتقل بکنیم به سازمان نظام مهندسی ساختمان بسیار مؤثر خواهد بود. خب من در این مدت نقطه نظرات ایشون در موارد ساختاری باشون آشنا شدم و بسیار مواردشون موارد کلیدی و مؤثر هست و امیدوار هستیم که با توجه به حضورشون برای دوره آینده ما بتونیم اتفاقات خوبی رو برای سازمان نظام مهندسی رقم بزنیم. من از همینجا خواهش میکنم اگر از یه اجازه بدید و خدای دکترم این اجازه رو به بنده بدن، در خصوص اولین حضور پررنگ ایشون در سازمان نظام مهندسی که همین بحث انتخابات هست، بالاخره قطعا ایشون یک زمینه فکری داشتن، اینم لازم هست من خدمتتون عرض بکنم. آقای دکتر تولایی در دوره ششم هم به عنوان کاندیدا از طریق گروه مهندسان تمام که به هر حال افراد با تجربه ای بودن حضور داشتن، منتها فکر نمی کنم که به این اندازه‌ای که الان در دوره هفتم به هر حال همت کردن و تلاش کردن و ارادهشون بر این بود که یک اقدام مؤثری انجام بدن، خب این تفاوت الان نسبت به دوره پیش هست. من خواهش میکنم که هم دوره گذشته رو ایشون در انتخابات دوره پیش که حضور داشتن، هم دوره کنونی رفتارهای انتخاباتی، چون الان بحث اخلاق مهندسی هم خیلی داره مطرح میشه از طرف وزارتخونه و مباحثی که مرتبط با انتخابات هست و انتظاری که از جامعه مهندسین چه در زمینه تشکیل کارگروه های مختلف برای کاندیداها که خودشون معرفی بکنن و چه در بحث مشارکت مؤثر مهندسان در انتخابات دیدگاهشون رو بفرمایید که آشنا بشن شنونده.
متشکرم آقای مهندس مسعودی. من فکر میکنم که برای سازمان نظام مهندسی باید طرح نو براندازیم. 6 دوره سازمان گذشته، اگر بررسی کنیم در این 6 دوره چه اقداماتی صورت گرفته، قطعا نمره ممتازی به این دوره ها داده نمیشه. البته کار شاید صورت گرفته، ممکنه اون نباید باشه. بسیاری از بخشنامه ها، دستورالعمل ها، دفاتر نمایندگی، سازمان ساختار و سازمان های مورد نیاز به وجود آمده، اما قانون نظام مهندسی اجرا نشده یا حداقل قسمتی از قانون نظام مهندسی اجرا شده، قسمت اساسی اجرا نشده. دوم، سازمان نظام مهندسی نتوانسته مدیریت و سرپرستی نظام مهندسی کشور حتی در بخش خصوصی رو به عهده بگیره، اینم نشده. با اعضایش هم یک ارتباط منطقی نتوانسته برقرار کنه. اعضا با مجموعه سازمان نظام مهندسی فلواقع یا بیگانند یا اصلا ارتباط ندارند یا ارتباط دارند. کسانی هم که به ارتباط برقرار کردن ارتباطشون بسیار ضعیفه. بنابراین این سازمان گریزی توسط اعضا به نظر من یک انحراف بزرگه. این انحراف باید برداشته بشه. سازمان نظام مهندسی باید خانه مهندسی بشه. سازمان باید بتواند متولی و سرپرست مجموعه مهندسین منفردی باشه که در این سازمان متشکل میشن یا اعضا هستن. روابط لازم رو برقرار نکرد. از طرفی اگر بررسی کنیم ببینیم که این سازمان تحرک لازم رو نداشته که بتواند بسیاری از وظایف دولت را که بخش تصدیگری اون هست و در اصل 44 قانون اساسی باید به بخش خصوصی منتقل بشه، این تحرک هم به وجود نیامد. اگر سازمان تحرک بیشتری می داشت، اگر سازمان انسجام بیشتری می داشت، اگر سازمان جایگاه خودش رو می توانست درست ترسیم بکنه، می توانست بسیاری از مسئولیت های بخش عمرانی دولت را که عمل تصدیگری دارند اینها را به این سازمان منتقل کنه و این سازمان همراه و همکار و مساعد کننده خدمات مهندسی چه برای دولت در بخش عمرانی چه برای بخش خصوصی باشه. انتظاری که هست که باید این سازمان عنوان یک سازمان پیش رو اقدام بکنه، یک تحرکی و یک ایجاد اعتمادی بین بخش عمومی و بخش صنف یا بخش خصوصی باشه. ببینید در ما در کشورمون بحث مسکن به عنوان یک سرمایه یا یک دارایی اساسی خانواده است. این مسکن و دارایی فلواقع یک پسنداز یک خانواده رو تشکیل میده. ما باید از خودمون سوال کنیم که آیا با توجه به این پیشرفت‌های مهندسی که در دنیا شده، در کشور ما هم در زمین‌های مختلف مهندسی انجام شده، آیا ما مسکن رو مطابق اون تکنولوژی های جدید می سازیم؟ سوال کنیم که آیا ما با کمترین قیمت می‌سازیم؟ آیا با بهترین کیفیت می‌سازیم؟ آیا ما این مسکن رو برای زمان طولانی داریم می‌سازیم؟ طراحی‌های ما بهینه است؟ مسائلی که به کار می‌بریم مسائل منطقی است؟ روش سن، روشی که می‌سازیم صنعتی است یا نه کارگاهی است؟ متاسفانه جواباش همش منفیه. ما نه در کاهش هزینه موفق بودیم، نه در افزایش عمر و کیفیت موفق بودیم و نه در بهینه‌سازی ساختمان و طراحی اون این موفقیت رو داشتیم. باید این رو بپرسیم چرا این وضعیت ما چنینه. دوم بپرسیم که اگر ما به این مسائل نرسیم و رسیدگی نکنیم و این مشکلات رو حل نکنیم، آیا میتوانیم اعتماد اعضامون رو برقرار کنیم؟ آیا اعتماد زینفعانمون رو هم برقرار بکنیم؟ اعتمادشون رو جلب بکنیم؟ مسلماً جواب منفی خواهد بود. خب پس چه باید بکنیم؟ از این طرف یک منابع عدیده دولت داره و یک وظیفه قانونی داره که در اون وظیفه قانونی تکلیف شده است که با بخش غیر دولتی توسعه بده، بین حال بخش غیر دولتی واگذار کنه. از این طرف این سازمان گنجایش و ظرفیت این رو نداره. حتی تعاملاتی که باید این سازمان با شهرداری ها هم برقرار کنه، باز در این نسبت هم به مشکلات برخورد کرده و به مشکل برخورد. پس باید طرح نو در اندازیم، رسیدگی کنیم که مشکل کجاست. واقعا من مشکل رو در افراد نمیبینم. همه مدیرانی که تا حالا انتخاب شدن آمدن حتما جزو شایسته بودن. میزان تغییرات مدیریتی بین اینها بسیار ناچیزه. اگر مدیر بسیار شایسته باشه با مدیر متوسط باشه اثرگذاری شد در این مجموعه، به علت گستردگی هم خیلی نیست. بنابراین پس ما فکر نکنیم که اگر انتخاب انجام شد این مرتبه با مرتبه گذشته تفاوت میده. من فکر نمی‌کنم که اگر همین روالی دو چیتی انجام میدیم، این انتخابات جدید و هیئت مدیره جدید با هیئت مدیره قبلی حتی اکثر 5 تا 6 تا 10 درصد تفاوتی نمیکنه. یعنی هیچ معجزه ای صورت نمیگیره، هیچ کدوم از این مشکلات اساسی برطرف نمیشه. اگر قرار است ما مشکل اساسی رو برطرف کنیم، باید طرح نو در اندازیم، باید فکر نو بکنیم، باید ببینیم که اصل کار، مشکل اصلی کار کجاست. آخه چرا در کشور ما نظامات مهندسی ما در بخش‌های بسیار بسیار پیچیده پیشرفته قابل قبولی کرده؟ چرا در بخش ساخت ساز شهری این اتفاق نیفتاده؟ ما پیچیده‌ترین سازه‌های فلزی رو که بحث مسائل ساحلی، دریا یا خشکی انجام دادیم. ما تا 10 سال گذشته در دریا کار اسکله انجام نمیدادیم، اونا رو ایتالیایی ها و اسپانیایی ها انجام میدادن. کار تونل نمی کردیم، مگه تونل ما میتونستیم حفر کنیم؟ مگه تونل 10 کیلومتر میزدیم؟ ما الان تونل آب در بالای 30 کیلومتر حفاری میکنیم، با مسائل دقیق فنی اونا حل میکنیم. ما توانستیم جکاب بسازیم، توانستیم سکوهای دریایی رو بسازیم، توانستیم لوله‌گذاری کف دریا بکنیم. اما تونستیم اینجا چند تا ساختمان بلند مرتبه بسازیم که مسائل زیست محیطی، مسائل زلزله، مسائل باد و مسائل اجتماعی اطرافی رو ببینیم؟ نه، علت این است که اون بر متولی داره که پای کار باستده، متولیش دولته، این طرف متولیش بخش خصوصی صرف یا اعضا هستن. اینجا این تشکل رو نداره. برای اینکه این تشکل به وجود بیاد و این انجام بشه، زیر ساختای لازم هست. این زیر ساختا در مرحله اول باید ساماندهی طرح توسعه صنعت احداث بشه. این توسعه صنعت احداث، وقتی صحبت صنعت احداث میکنم، همه صنایعی که مربوط به این بخش میشه رو شامل میشه، فقط بخش سیمین تنها نیست. باید این دو ما داشته باشیم. بگم اگر الان ما چه وضعی داریم، ما با توجه به اینکه سالانه تعداد زیاد مهندس در رشته‌های مختلف مهندسی از دانشکده‌های مختلف ما فارغ التحصیل میشه، بدون اینکه این تعداد و سطح علمی فارغ التحصیل و دانشکده‌های مرتبط با اونها همراه با نیاز ما تعریف شده باشه، ارتباط بین بخش علوم، وزارت علوم یا آموزش ما با بخش بازار کار ما وجود نداره. علارغم اینکه ما تشکل‌های نظام مهندسی رو داریم، به وجود آمدن در همه کشور هم هستن و ساختار سازمان خودشون رو درست کردن، اما آیا اینا با تکنولوژی روز همراه هم از آخرین تکنولوژی روز برخوردار هم؟ آیا ما تولید صنعتی میکنیم؟ یا اصلا این سازمان های ما متولی امر خودشون، متولی امر تولید صنعتی میدانن؟ نه، اینا خودشون واقعا متولی این امر نمیدونن. ما با تکنولوژی جلو نرفتیم، ما با تحقیق و توسعه در این سازمان ها بیگانه ایم. حتما سازمان نظام مهندسی باید در داخل مجموعه خودش تشکیلات پژوهش داشته باشه تا بتوانه با تحقیق و پژوهش رصد کنه پیشرفت‌های صنعت ساخت رو در دنیا و اون رو برای کشور بومی سازی کنه. ما در جوامع بین المللی حضور داریم، در رشته‌های ویژه بله، ما بسیار مقالات علمی داریم، پتنت های بسیار داریم، اما در رشته ساختمان چی؟ ما در رشته ساختمان کمترین پتنت های علمی مال ماست، کمترین حضور علمی در جوامع علمی مربوط به ماست. ما باید بپذیریم که قسمت عمده ای از سرمایه گذاری در بخش ساختمان توسط دولت انجام میشه. دولت هم عرض کردم هم قانونا موظفه، هم در سیاست های اصل 44 هست. اگر بخوام اشاره کنم، هم ما ماده 53 قانون سازمان برنامه بودجه، قانون تشکیل سازمان بودجه در این سال 53 هست، اصل 30 ماده 32 هم در برنامه پنجم توسعه ماده 142 ماده دولت موظف میکنه که باشه. در قوانین بودجه سالیانه هم داشتیم موارد داریم که این داریم. خب ما باید بپذیریم که یک سوم بودجه بودجه کشور، کل کشور در بخش عمرانی است. چه قسمتی از این بودجه عمرانی توسط سنوف مدیریت میشه یا توسط دستگاه‌های مثل سازمان نظام مهندسی؟ تقریبا چیزی نزدیک به صفر. ما برای مشارکت کردن یا سرمایه‌گذاری بخش خصوصی، خب ما بخش خصوصی هم داریم، پول بسیار خوبی هم دارن، باید اینها رو بریم وارد ساختمان بکنیم. آیا ظرفی برای کار داریم؟ آمدیم برای این فرایندهای این رو تنظیم بکنیم؟ آمدیم یه شرایط عمومی پیمان منطقی براش بنویسیم؟ قرارداد و مشارکت داریم؟ توی قرارداد و مشارکت نیامده اومدیم بگیم وظیفه سرمایه گذار چیست، وظیفه دولت چیست، چجوری این سرمایه باید برگشت بشه، اینا همش اشتغال ایجاد میکنه. اگه این کار رو بکنیم یک اشتغالات مولد و سازنده ای رو ایجاد میکنه. این هاست که اون تکنولوژی ما رو بالا میبره. حرف آخر این است که ما باید بتوانیم نظام فنی و اجرایی یک پارچه برای کشور تعریف کنیم. اگه بخوام مشارکت بکنیم، اگر بخوام از بخش عمومی استفاده بکنیم، اگر بخوام این سازمان رو متولی امر در بخش خصوصی متولی امر صنف بکنیم، باید یک نخ تسبیح رو ما داشته باشیم که این موارد رو با هم بحث کنیم و تکلیف هر کدوم رو و دامنه نفوذ هر کدوم رو معلوم کنیم. برای این کار باید ما ضوابط فنی و اجرایی یک پارچه داشته باشیم که هم در بخش دولت کارایی داشته باشه، هم در بخش خصوصی، و دولت و بخش خصوصی بر مبنای این میثاق روابط خودشون رو و دامنه نفوذ خودشون رو و مسئولیت های خودشون رو توی این تعریف میکنه. هم ناشدنی نیست ها، اینه که میگم همش شده نیست، ما تک تک این اجزا رو داریم اما ترکیبش رو متاسفانه نداریم. اگه این کار رو کردیم الواقع طرح نو در انداختیم، اون وقت است که این سازمان متمندی امر احداث در کشور در بخش خصوصی میشه و شریک در بخش عمومی.
یه نظریه حاکم از گفته میشود که ما برای این که فکر میکردیم اشکال کار از هیئت مدیره است، از اعضا هستم، توی هیئت مدیره دوره ششم اونجور که اطلاعات کسب کردم اینه که خب ظاهرا تعداد افراد جوانی که نسبتا جوانی که توی هیئت مدیره بودن تعدادشون هم کم نبود، ولی الان یه شعار دیگه مطرح شده، اونم این که لزوم این که مثلا افراد جوان باشن، افراد فعال باشن، اینجوری باشن، نه، اون مثلا این که بتونن چجوری بودجه وارد خود نظام مؤسسی بکنن، چجوری ارتباطات قوی تر برقرار کنن، این نیاز به مدیران با سابقه و با تجربه داره نظام مؤسسی تا این که بخواد افراد توی هیئت مدیره افراد خیلی مثلا جوان اجرایی باشن. خدمت شما عرض کنم که این فکر میکنم این موضوع خودش موضوعی بودش که تشکل حامی هم به این سمت. جناب مسعودی، شما عنوان مدیر تشکل حامی، بفرمایید که در واقع چیدمان اساتید افرادی که در لیست کاندیداهای تشکل شما هست، تشکل حامی، از جمله جناب دکتر تعالی بر چه اساسی بوده و اهداف این تشکل رو بفرمایید. و این مورد دیگه این که من فکر میکنم هدف از این که یک تعداد افرادی دور هم جمع میشن و لیست واحدی میدن اینه که افرادی که میخوان حالا اگه اون طرز فکر رو قبول دارن به همه از اون لیست با هم رأی بدن، چون اونجور که تجربه نشون داده یک لیست واحد و یه تعداد افرادی که با هم هم فکر هستن خیلی بهتر میتونن نتیجه بدن توی کار جمعی. بنابراین علت انتخاب افراد، چیدمان افرادی که در لیست تشکل حامی هستن رو بفرمایید. تو من سوال بعدی
ببینید، در سازمان نظام مهندسی این که 25 نفر در سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران انتخاب میشن برای کرسی هیئت مدیره این سازمان، این به ما پیام میده حتما باید این افراد کار گروهی رو تمرین کرده باشن. در سازمان نظام مهندسی افرادی که تفکر انفرادی دارن و یا به هر حال علاقمند نیستن به فعالیت اجتماعی خیلی خوب نمیتونن وظایفشون رو انجام بدن. حتما داشتن سوابق اجتماعی و سوابق کار گروهی بسیار تاثیرگذار هست. تشکل حامی خب سن بالایی نداره، یک سال قبل از این موضوع شکل گرفت، ولی خب افرادی رو دور خودش جمع کرد در همون ابتدای کار در زمان تأسیسش که به این موضوع معتقد بودند. و به هر حال سوابق اجتماعی و کار گروهی قابل قبولی ارائه داده بودن. خب همونطور که آقای دکتر فرمودند، یک تناسبی باید بین جامعه ما، جامعه مهندسی ما با سازمان ما وجود داشته باشه. اگر سازمان ما حالش زیاد خوب نیست یا دچار مشکلات عدیده هست، قطعا این موضوع تشکل‌های ما و در حال مهندسان ما هم مرتبط هست، اینا به هم دیگه ارتباط دارن. من فکر میکنم که خیلی باید این کار گروهی رو تمرین بکنیم. تشکل حامی این اقدام رو انجام داد به عنوان یکی از مجموعه هایی که مهندسین رو دور خودش جمع کرده، ولی کار بسیار سختی هست. ما شعارمونم برگرفته از همین مسئله است که تازه با هم بودن آغازه، اینی که بتونیم در کنار هم باشیم و کار رو پیش ببریم و با هم کار بکنیم، این موفقیت هایی که میتونیم به خودمون افتخار بکنیم که یه تشکل قابل قبولی هست. خب به واسطه این که ما هم اعتقاد داریم به موضوع تجربه، در این حال به پویایی و تحرک هم اعتقاد داریم. یک مجموعه ای از کاندیداهای موجود، به هر حال ما نمیتونیم خارج از کاندیداها افرادی رو انتخاب بکنیم، قطعا خارج از این کاندیداها افراد صاحب صلاحیت و شایسته هستن، ولی از اون افرادی که اعلام آمادگی کردن، ما طبق بررسی هایی که انجام دادیم تلاشمون این بود که تلفیقی از کاندیداهای با تجربه که در رأسش جناب آقای دکتر تولایی قرار دارن و افراد جوان، افرادی که علاقمندن به سازمان و به هر حال نه اینکه ناآشنا باشن، به هر حال فعالیت های صنفی و حرفه‌ای هم قطعا باید داشته باشن. و نتیجه این شده که الان میانگین سنی تشکل حامی کاندیداهاش حدوداً 45 سال هست، یعنی یک فرد جا افتاده‌ای که بشه کار هم تجربه ازش انتظار داشت و هم پویایی و کارهای اجرایی. موضوع مهمی که ما مد نظر قرار دادیم تلفیق افراد صنعت با دانشگاه، چون به هر حال یکی از شعارهای ما و آرمانهایی که به دنبالش هستیم بالاخره این صحبت و شعار ارتباط صنعت با دانشگاه باید شکل بگیره. حالا تا یه اندازه فرهنگ سازی شده، ولی واقعا ما تو این موضوع هم نتونستیم تا کنون موفق باشیم. تلاش کردیم که باز افراد دانشگاهی، افرادی که به هر حال در محافل دانشگاهی مؤثر هستن و افرادی که در محافل صنعت مؤثر هستن و با هم تلفیق بکنیم در این مجموعه. اهداف و برنامه هایی ترسیم شده، اهداف و برنامه هامون بر مبنای ماده 15 قانون نظام مهندسی که وظایف قانونی اعضای هیئت مدیره رو مشخص کرده، به سه بخش خدمات حرفه‌ای، خدمات صنفی و خدمات ملی و بین‌المللی. ما تقریبا تو بحث حرفه‌ای و صنفی اقداماتی رو انجام دادیم، ولی همونطور که آقای دکتر فرمودن طرح نوع تشکل حامی در همین مباحث ملی و بین‌المللیه، اما با این توانمندی که در جامعه مهندسی هست باید حرکت کنیم به سمت پیشرفت و توسعه. یکی از موارد بسیار مهمی که آقای دکتر اشاره کردن استفاده از فناوری‌های نوین هست. من آمارهایی که ارائه شده از رئیس محترم مرکز تحقیقات هوشمندسازی که بحث صنعتی سازی رو حدوداً 2% اعلام کردن در کشور، خب این نگران کننده است. و یا بحث تخصصی شدن موضوع صنعت ساختمان که همونطور که خدمتتون عرض کردم، حضور مجریان ذی‌صلاح و بها دادن به افراد متخصص در خود استان تهران کمتر از 10%. متراژهای بالای 3000 متر مورد توجه قرار گرفتن، هم برای استفاده از موج جنسی سلاب، هم صدور شناسنامه فنی ملکی که زیر 10% از مجموعه ساخت و سازهای ما رو تشکیل میده و این هم آمار مثبت و موثری نیست. ما باید به کمک مجریان زیصلاح کارو به سمت تخصصی شدن پیش ببریم، فناوری های نوین، اصلاح الگوی مصرف، بحث مصرف انرژی که بسیار نگران کننده هست با توجه به اینکه ما به هر حال محدودیت هایی در حوزه انرژی داریم و کشور ما به هر حال داره در مقابل خیلی از ابرقدرت ها میسته و اینها ملاحظاتی هستش که به نظر من حتی در سیاست های کلان اقتصادی و اقتصاد مقاومتی هم بهش اشاره شده. من فکر میکنم که گروه مهندسان حامی باید بتواند به این وظایف که اعلام میکنه عمل بکنه. این زمانی میتونه تحقق پیدا بکنه که اول مهندسان عزیز به این تشکل اعتماد بکنن و به هر حال اجازه بدن که اداره امور سازمان در اختیار این گروه قرار بگیره. در ثانی روند کار و انجام اقدامات این گروه رو رصد و نظارت بکنه. ما یکی از مشکلاتمون این هستش که خود هواداران ما هم حالا فراتر از تشکل‌ها مطالبه نمی‌کنند بعد از انتخابات خواسته هایی که حالا طبق همین اهداف و برنامه ها ارائه میشه. من از آقای دکتر خواهش کردم و همینجا مجددا درخواست میکنم که به هر حال حضور خودشون رو با این تشکل بعد از انتخابات هم ادامه بدهند و کمک بکنن که این تشکل به هر حال هم به صورت رسمی ثبت بشه، همین که بتونه مهندسانی رو جذب خودش بکنه که بتونن آینده روشنی رو برای صنعت ساختمان رقم بزنن.
خب جناب تعالی، الان موضوعات روز کشور چند تا موضوع هست که خیلی قبل از این موضوع انتخابات خیلی داغ بوده، شکل بحث موجی زیصلاح هست و بحث دیگه ای که ما در نظام مهندسی به عنوان چالش الان با شعور هستیم. به طور کلی حالا شما به عنوان یه شناختی که جامعه مهندسی ما از شخص شما داره، بیشتر شما به عنوان یک استراتژیست، یک شخصی که سمت سو جهت میده میشناسیم و قاعدتا خب تشکل حامی هم رو همین منوال بودش که در واقع در لیست خود تشکل از جناب علی به عنوان رهبر گروه اسم میبره. خدمت شما عرض کنم که ولی خب توی بحثای اجرایی، تو بحثای ریز اگه بخوایم وارد بشیم، نظر خودتون رو لطفا در ارتباط با بحث به خصوص موجی زیصلاح بفرمایید که چنانچه افرادی که دارن این رادیو رو گوش میدن بعدن بخوان در واقع انتهای رادیو جمع‌بندی بکنم به لیست تشکل حامی رای بدم تا این تشکل بخواد وارد امور کار رو در دست بگیره، ببینیم که توی بحثای مثل موجیز سلا و بحثای دیگه که الان نظام مهندسی باش درگیر هست آیا تغییری رو خواهد داد توی استراتژی کلان نظام مهندسی یا خیر؟
ببینید، اصلا یکی از موضوعاتی که ما داریم که ساختمان‌های ما به صورت فنی ساخته میشه یا طولانی میشه یا مصالح زیادی استفاده میشه یا پرت مصالح داریم، بحث مبحث 19 که بحث بسیار مهم نیست، بحث پرت انرژی رو داره، بحثایی که چرا کیفیت ها افزایش پیدا نمیکنه، این است که صنعت ساختمان دست افراد غیر حرفه‌ای است. اگه دست افراد حرفه‌ای باشه قطعا وضعیت بهتر از این رو خواهد داشت. قطعا ما باید مجری زیصلاح داشته باشیم. اگر مجری زیصلاح داشته باشیم و اگر نظارت منطقی بر کار بکنیم، قطعا کیفیت های ما روز به روز بالاتر خواهد رفت، ساختمان ما مهندسی سازتر خواهد شد. مجری زیصلاح یکی از وظایف اصلی این سازمانه که مقفول واقع شده و در اجرای اون مخالفت هایی متاسفانه صورت گرفته که این مخالفت ها باعث شده که این تکلیف این بخش از این قانون نادیده گرفته بشه. البته الان در یک بازنگری که انجام شده است و دارن انجام میدن، در این بازنگری امیدواریم که این گرفتاری برطرف بشه، از یه حالت سه‌رکنی که الان موجود هست از این تبدیل به حالت پنج‌رکنی میشه و در این حالت هم ساختمان داره شناسنامه فنی میشه، هم مطمئن از کیفیت ساختمان میشه که این کیفیت باید بیمه شده باشه توسط دستگاه بیمه گذار، نظارت لازم و کافی در مورد شده باشه، سازمان هم توسط عوامل دیگرش نظارت های فنی رو برای این مجموعه خواهند داشت باشه. بنابراین ما اگر بخوایم به سمت کیفیت حرکت بکنیم، باید سیستم خودمون رو واگذار با افرادی بکنیم که صاحب تجربه در این کار هستن، اگر نه متاسفانه ما نمیتوانیم انتظار کیفیت و کاهش هزینه رو داشته باشیم. یکی از بحثایی که تا حالا مانع این امر میشده این است که اگر شما این عوامل رو افزایش بدید، فلواقع افزایش هزینه رو در بی پیخواهد داشت، در صورتی این چنین نیست. شما اگر زمانی رو که تلف میکنید، سرمایهی که از بین میری و بابت این زمان صرف میشه، اونها رو در نظر بگیرید، این دوباره کاری ها و موازی کاری ها رو در نظر بگیرید، اگر عمر ساختمان رو در نظر بگیرید و اگر عدم کارایی با اون طراحی‌های اولیه رو در ساختمان در نظر بگیرید، ببینید شما صرفه‌جویی کردید، کاهش دادید، هزینه‌تون افزایش ندادید. بنابراین من اعتقادم بر اینه که باید ساختمان دست افراد سازنده دارای دانش فنی لازم باشه که در اختیار اونها باشه، ضمناً یه ضوابط و معیارهایی برای اونها تعریف شده باشه، از طرف دیگه اون ضوابط معیارها هم توسط دیگری کنترل و نظارت بشه و اینا در شناسنامه ساختمان ثبت و ضبط بشه، که همین باعث بشه که این شناسنامه رو شرکت های بیمه اون رو بیمه کنن. برای یک سرمایه گذار یا مصرف کننده بسیار منطقی است که این ساختمان برای 10 سال براش بیمه بشه، برای 15 سال این بیمه بشه، بدونه که این ساختمان تا 15 سال آینده 10 سال آینده این هیچ هزینه نداره، اگه هزینه هست باید شرکت بیمه پرداخت کنه.
بسیار خب، به عنوان سخن پایانی من اول این سوال رو از آقای مسعودی میپرسم، بعد تا اینکه در انتها صحبت پایانی رو از جناب دکتر طولایی بشنویم. آقای مسعودی، من یادم هست قبل از این برنامه ما صحبتی که با شما داشتیم، یه جمله خیلی قشنگ رو فرمودیم، اونم این که توی نظام‌سازی کسی که میخواد بیاد عضو هیئت رئیس نظام از هیئت مدیره نظام هستی بشه، یه سلسله مراتبی بعد نیست بپیماید که اطلاعاتی کسب بکنه از اینکه روند کاری داخل نظام هستی به چه شکله. به این شکل نباشه که مثلا من نوعی که الان پایسته نظام هستی رو فرض گرفتم به خودم این جرأت رو بدم که مثلا بیام توی دوره بعدی توی هیئت مدیره مثلا خودم کاندیدا بکنم، حتی به هیچ وجه خود من حتی اصلا این جرأت رو ندارم، چون که بایستی سالها بگذره که من اون تجربه لازم برسم، اصلا از نظام‌سازی شناخت پیدا بکنم، بعد تازه بیام توی انتخابات، اونم اول توی کارگروه توی هیئت رئیسه کارگروه عمران اون انتخابات شرکت بکنم، بعد از این مدتی یه دوره که بودم تجربه لازم کسب کردم، بعد برای هیئت مدیره شرکت. این موردی هستش که ما کمتر می‌بینیم تو بین کاندیداها. میگم کاندیداهای محترم دو دسته هستن، یه جنبه اساتیدی افرادی هستن که استراتژیستن، کلا افرادی هستن که وجودشون به نظام هستی هر استان کمک میکنه و چه بسا مرکزی نظام هستی، که این فکر میکنم الان دیگه همه مهندسیمون به این نتیجه جمع‌بندی رسیدن هم تو دوره هفتم، و از اون طرف افرادی که اون تجربه اولیه رو از کار تو نظام هستی دارن، از بخش پایینش گرفته. شما از جنون افراد هستین، در ارتباط با این موضوع و افرادی که باز برمیگردیم به تشکل حامی که توی لیست 25 نفره تشکل حامی هستن، چند نفرشون این قش افراد هستن، چند نفرشون اصولا نیازی نیستش که جز این دو دسته باشن، افراد دانشگاهی هستن که باز هم حضورشون تو بخش آکادمیک تو بخش علمی نظام هستی بهش نیاز داره. حالا اگر صلاح میبینید نام این توضیح داشته باشید یا اگر نه و هر شکلی که شما سر می‌گیرید تا ما بتونیم صحبت پایانی رو از شما داشته باشیم.
سوال بسیار خوب و به جایی هست. متاسفانه این مشکلات در موضوع هم انتخابات نظام مهندسی و سایر انتخابات مشاهده میشه که افراد بدون آمادگی وارد این عرصه میشن. خب خیلی از بزرگواران شاید اومدن خودشون رو محک بزنن یا جامعه مهندسی رو بیشتر بشناسن، خب خورده‌ای به اون بزرگواران نمیشه گرفت و این که شاید اصلا اومدن یک شوری به بحث انتخابات بدن و مشارکت رو بالا ببرن، ولی خب انتظار میره که اینها همش تا زمان رسمی اخذ رأی اتفاق بیفته. ما بر مبنای شایستگی و سلامت استقرار این دو اصل در نظام مهندسی حرکت کردیم، پس لازمه این هستش که شاخصهایی هم در این زمینه داشته باشیم. همونطور که شما فرمودید کاندیداهایی که در حال حاضر مورد حمایت گروه مهندسان حامی قرار گرفتند افرادی هستند که با صنف و سازمان ما آشنا هستند و به هر حال مراتب سلسله مراتبی رو طی کردن و در بدنه کارشناسی سازمان به هر حال کارهای موثری رو انجام دادن. عملکردشون در قبال این اقدامات مثبت و موثر واقع شده و به این نتیجه رسیدیم که اینها میتونن در سیستم مدیریتی ما نقش ایفا بکنن. علتش هم این هستش که واقعا سازمان نظام مهندسی با توجه به مشکلاتی که حالا در این صحبت هم از سرکار دکتر هم بنده اشاره شد نیازمند تصمیم گیری های سریع کامل و جامع هست با توجه به مشکلاتی که وجود داره. این که ما آسیبی داشتیم در دوره های گذشته خیلی از بزرگواران بدون آشنایی با سازمان و عملکرد سازمان وارد این عرصه می شدن و خب لطماتش هم یا هزینه هاش باید توسط سازمان و اعضاش پرداخت می شود. ما در لیستی که الان شکل گرفته اعضای فعال در هیئت رئیسی گروه های تخصصی، اونهایی که هم وقت گذاشتن هم این وقتشون منجر به نتایج و عملکرد مثبت شده، اونها رو دعوت کردیم، باشون صحبت کردیم، تقریبا متعهد شدیم به اصول و مواردی که تهیه شده در این گروه. یک بخشی هم دوستان دانشگاهی ما و اعضای هیئت علمی هستن که بیگانه با کار صنفی و سازمان نظام مهندسی نیستن و کار حرفه‌ای رو انجام میدن، چون خب یک سری بزرگوارانی داریم که صرفا در دانشگاه هستن و کار حرفه‌ای نکردن، ولی خب ما از افرادی انتخاب کردیم که این ملاحظه رو توشون دیدیم و به هر حال همونطوری که شما به شایستگی و درستی استفاده کردید ما از جناب آقای دکتر تولدی به عنوان رهبریت این موضوع استفاده کردیم که بتونن با توجه به تجربه ارزندهی که تو این زمینه دارند این موضوعات رو و این تنوع افراد رو در این مجموعه به نحو احسن مدیریت بکنن. خب افرادی هم هستن که وقت میگذارن و سعی میکنن که حالا دستوراتی که توسط ایشون صادر میشه یا کارهای اقداماتی که باید خیلی ضروری انجام بپذیره رو به نحو احسن انجام بدن. ما تمام تلاشمون کردیم که یک رفتار گروهی منطقی و مستدل با پشتوانه صحیح رو ارائه بدیم. حالا امیدوارم که در مجموع تا به اینجا رسیده باشیم همچین موضوعی رو دوستان بهش توجه بکنن و این رو در مقایسه با گروه های دیگه این مواردی که بنده عرض کردم و مد نظر قرار بدن. من عرض پایانی هم اگر اجازه بدید در این مسئله میخوام صحبت بکنم که موضوع بسیار مهمی رو که در برنامه گروه مهندسان حامی بهش توجه شده توجه به مهندسان جوان ما از زمانی که فارغ التحصیل میشن تا اون زمانی که میخوان مشغول به کار حرفه‌ای بشن. این یه بخشی هستش که در استان تهران واقعا نادیده گرفته شده و فکر میکنم که یک ظلم بزرگی به این قشر از مهندسان ما هست. اعتقاد بر این هستش که به راحتی و حتی با تجربی که در سازمان‌های نظام مهندسی استان‌های دیگه وجود داره، ما میتونیم این بخش 3 ساله کارآموزی و توانمندسازی مهندسانمون رو براش برنامه‌ریزی بکنیم. این امکانش هست به عنوان برنامه کوتاه مدت برای مهندسان جوان با مدیریت دوستان با تجربه و همکاران بزرگوار رقم بخوره و فکر میکنم که در سازمان نظام مهندسی ما اون دو اصل خدمات حرفه‌ای و خدمات صنفیمون تمام میکنه کاری که مورد نیاز مهندسان ما هست، چون یکی از اهداف ما در خدمات حرفه‌ای ارتقای کیفیت ساخت است که بهش پرداختیم. بحث حضور مجریان زیرصلاح که جزو اولویت کاری این گروه هست و بحث خدمات صنفی که ارائه خدمات شایسته و در شأن مهندسانمون، که این هم خب شاید خیلی از مهندسان مطالبه میکنن، از جمله همین آموزش‌های مجازی، از جمله تمام الکترونیکی شدن خدمات اداری و صنفی به مهندسانمون، بحث بیمه هایی که شایسته مهندسانمون هست. میدونید سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران 100,000 حدود 100,000 عضو داره و در کشور 400,000، یعنی اگر یک مدیریت درست و اصولی انجام بشه با تعاملات برون سازمانی میشه بهترین خدمات رفاهی و واسه همچین جمعی تدارک دید. خب نقایصی هم البته در سازمان شورای مرکزی ما هست که این هم فکر میکنم که جزء برنامه‌های خود گروه مهندسان حامی هستش که حتی بعد از انتخابات و موضوع شورای مرکزی هم مورد توجه قرار بده. من تشکر میکنم از حضرت عالی که همچین وقت ارزشمندی رو اختصاص دادید و افتخار اینو پیدا کردم که خدمت شما باشم برای این
موضوع. خب جناب دکتر طلایی، من با من سوال پایانی از شما میخوام به بحث علت و ضرورت و حضور مهندسین بر انتخابات 16 مهر اشاره بکنیم. اینکه اولا اینکه علت و ضرورت مهندسین برای عضویت در نظام مهندسی، این یه سوال شخصی خودم هست، چون که من هنوز عضو نظام مهندسی نیستم. واقعتش خب خیلی لزومی ندیدم تو این قضیه. البته الان این ماجرای این چند هفته برای انتخاب نظام مهندسی خیلی بیشتر من رو ترغیب کرد که نه من برم عضو بشم، چون که به هر حال تاثیرگذاری از همین جا شروع میشه دیگه. برام نمیشه آدم یه عضو منفعل باشه و تو جامعه خودش، هر چقدر هم توی زمینهای تخصصی باشه. یکی بحث علت عضویت، دوم بحث علت حالا اونایی که عضو هستن خیلی هاشون توی انتخابات شرکت نمیکنن، خیلیشون نمیان رأی بدن و یکی از دلایل این که میگن گفته میشه که به حال یکی از نقاط ضعف نظام مهندسی تو سال اخیر بوده بخاطر این بودش که تو همیشه تو انتخابات ها درصد مشارکت خیلی پایین بوده و افرادی که بایستی میامدن مثلا تو انتخابات رأی خودشون میدادن نیومدن و این باعث شده که نتایج خروجی اون انتخابات اون چیز که بایست نشد. یکی تو این دو مورد لطفا برای امثال من، امثال ما افرادی که تازه فارغ التحصیلیم، جوونیم و بایستی مسیر رو به درستی انتخاب بکنیم از سوی شما بفهمید.
من اشاره کردم قبلا، ببینید گفتم که سازمان یه تحرک لازم رو نداشته که بتواند ارتباطش رو قوی تر کنه و مجموعه نیروهای فارغ التحصیل ما بیان در این سازمان عضو بشن. اونهایی هم که عضو شدن فلواقع با این سازمان روابط دوستانه و صمیمی ندارن. این عرض کردم که چند مشکل داشته که این بوده. یکی از مشکلاتش این است که رفتار آمرانه با سازمان با پرسنل خودش و اعضاش داشته، در صورتی که این موضوع منطقی نیست. یکی بوروکراسی حجیم و پیچیده‌ای در این سازمان حاکم شده. یکی عدم حمایت از مهندسین، چه در منزلت شغلشون چه در معیشتشون در مقابل دستگاه‌های دولتی و شهرداری‌ها. یکی دامنه محدود بودن دامنه نفوذ این سازمان بوده. این سازمان دامنه نفوذش رو نتوانسته مطابق قانون و مطابق بنیان نظر بنیانگذاران قانون این رو توسعه بده. دلایل عدیده این موضوع، ولی امیدوارم که این موضوع برطرف بشه. به همین دلیل عرض کردم که این سازمان خانه مهندسین نشده. اعضا این سازمان رو از خود نمیدانند. اگر کاری دارند و اگر مسئله‌ای در رابطه با مسائل شهرداری و مسائل ساخت ساز دارند مراجعه میکنند، اگر نه اصلا مراجعه نمیکنند. خیلی از اعضا هستند که عضو شدند اما تا حالا یک بار پاشونه به نظام مهندسی داشتن یا یک بار در مجمع عمومی شرکت نکردن، یک بار اخبار این سازمان رو پیگیری نکردن که ببینن این به کدوم نتیجه منجر شد. اینا مشکلات این سازمان هست، اینا بوده. علتش هم این که این سازمان نتوانسته این اقدامات رو انجام بده و نتوانسته این کوشایش ها رو در این امر بده، اونم دلایل عدیده ای داره که باید اینا همشون ریشه‌یابی بشه و بالواقع برطرف بشه. اما ما چرا حامی تشکیل دادیم؟ چرا یک گروه تشکیل دادیم؟ این هم یکی از همین مسائل است که این سازمان نتوانسته جایگاه خودش داشته بود. وقتی که شما میخواد یک سازمان رو اداره کنیم، اداره یک سازمان پیشرو، یک سازمانی که داره تکنولوژی و نوآوری‌های روز باشه، سازمانی که حرف برای گفتن در جوامع علمی و مهندسی داشته باشه، سازمانی که بتواند با مقالات علمی خودش موجودیت علمیش رو در دنیا تثبیت بکنه، سازمانی که بتواند با روش‌های نو، ابداع روش‌های جدید در ساخت ساز اقدام بکنه، این سازمان باید ساختار و سازمانش یک سازمان منسجمی باشه. عدم انسجام در این سازمان این رو کاهنده میکنه، حرکتش رو به کاهش میره، آنتروپی براش به وجود میاد. این سازمان نمیتونه سازمان پویایی بشه. باید انسجام در رأس باشه، انسجام در تشکیلات باشه، انسجام در هدف باشه، انسجام در فرایندهای اجرایی باشه. اگه این مقوله‌ها با هم انسجام داشته باشن، قطعا این سازمان مطابق اون بینشش و اون روشش و اهدافش پیش خواهد رفت. حالا حامی رو ما چرا حامی تشکیل دادیم؟ میخوام از اول در رأس این انسجام داشته باشه. این افرادی که انتخاب شدن، این تعداد مهندسین آشنا به مسائل مهندسی حرفه‌ای کشورن، آشنا به مشاغل پیمانکاری، آشنا به مشاغل طراحی و مهندسین مشاور هستن، آشنا به خدمات مهندسی انفرادی هستن، آشنا به مسائل قراردادی و حقوقی هستن، آشنا به مسائل مصالح ساختمانی، تولید مصالح و مسائل توسعه شهری هستن. اینا از این جهت این ویژگی‌ها داشتن. ویژگی‌های بارز دومشون این که اعتقادات اینها یک اعتقاده. اعتقادشون بر این است که اگر می‌خوام یک کار تشکیلاتی انجام بدیم که این کار تشکیلاتی اثرش بر جامعه هست و دامنه اثرپذیریش و اثرگذاریش بسیار گسترده است، هم از اثر دیر از مجموعه باید باشد، هم اثرگذار بر مجموعه باشد، باید انسجام داشته باشه. این افراد حداقل در 15 نفر اصلی این گروه این انسجام وجود داره و ما امیدواریم که این انسجام بتواند چه این گروه باشن چه گروه های دیگه باشن، انسجام لازم رو داشته باشن تا بتوانن اهداف سازمان نظام مهندسی رو اونطور که شایسته مهندسین هست انشالله انجام. ضمناً از جناب عالی تشکر و قدردانی میکنم، باز هم برای شما آرزوی موفقیت میکنم، باز هم توصیه میکنم در راهی شروع کردی ثابت قدم باشید.
مرسی، ممنون از شما و آقای مسعودی بابت وقتی که در اختیار ما و شنوندگان رادیو هشت صداش قرار
شنوندگان عزیز، شما میتونید نظرات خودتون رو در ارتباط با موضوع پادکست این شماره و همچنین سوالاتتون در ارتباط با موضوع پادکست هفته بعدمون رو از طریق آدرس ایمیل ما یعنی info@civil808.com برامون ارسال کنید یا به شماره 3099-20-666-808 پیامک کنید. موضوع پادکست هر شماره دوشنبه هر هفته در قسمت آخرین اخبار سایت civil808.com به اطلاعتون خواهد رسید. همونطور که میدونید نظرات متنی شما در ارتباط با موضوع هر شماره از پادکست هامون با نام خودتون در پادکست بعدی به اطلاع سایر شنوندگانمون رسونده میشه و یا اگر امکان ضبط صدای خودتون رو دارید به کمک میکروفون لپتاپ یا امکانات دیگر میتونید صداتون رو برامون ضبط کنید و بفرستید و اون رو در قسمت پیشنهادات و نظرات برنامه‌مون پخش کنیم و بتونیم انشالله جواب سوالاتتون رو در روز مصاحبه از میهمان برنامه‌مون دریافت کنیم و به گوش شما برسونیم.